ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 10 مرداد ماه 1398 است. اول ماه اوت سال 2019 میلادی. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از جمله درباره تحریم وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بیشتر بگیم. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. دولت آمریکا معافیت از تحریم‌ها علیه بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را برای 90 روز دیگر تمدید کرد. با تمدید تعلیق این تحریم‌ها، روسیه، چین و اروپا می‌توانند به همکاری خود در بخش‌های غیرنظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه دهند. با این حال وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد واشنگتن از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی خود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. دونالد ترامپ میگوید به دنبال توافقی جامع با تهران است که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه را نیز در بر گیرد. مقام های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم محمد جواد ظریف توسط آمریکا را اقدامی کودکانه توصیف کرد. وی روز پنجشنبه در سخنانی در شهر تبریز گفت:
از یک طرف میگید ما آماده مذاکره هستیم، از یک طرف وزیر امور خارجه کشور ایران رو تحریم میکنید.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. محمد جواد ظریف در واکنش به این خبر در صفحه توییتر خود نوشت: دلیل اقدام آمریکا این است که او سخنگوی اصلی ایران در سرتاسر جهان است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز با انتشار توییتی همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف را توجیهگر اصلی علی خامنه ای نامید و او را به همدستی در رفتارهای غیر قانونی جمهوری اسلامی متهم کرد. کلی کرافت سفیر آمریکا در کانادا به عنوان نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی شد. وی جانشین نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل خواهد شد که مهر ماه سال گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد. کلی کرافت اهل ایالت کنتاکی و از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که توسط میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس سنا برای این سمت پیشنهاد شده بود. یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، دو فعال حقوق زنان که از فروردین در زندان به سر میبرند، هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. مژگان کشاورز دیگر فعال حقوق زنان نیست که از اوایل اردیبهشت ماه زندانی است، در دادگاه بدوی به 23 سال و نیم زندان محکوم شده است. این افراد که از معترضان به حجاب اجباری بودند به مواردی امنیتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. محمد مقیمی وکیل مدافع مژگان کشاورز در این باره به رادیو فردا گفت:
ایشون متهم هستند به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب. مصادیقش از نظر قانونی به نظر من نمیتونه مصادیق تبلیغ علیه نظام باشه یا اجتماع و تبانی باشه. ایشون صرفا به حجاب اجباری اعتراض داشته و خب این اعتراضش رو علنی کرده. قطعا فعالیت ایشون در مورد مخالفت با حجاب اجباری نمیتونه از مصادیق
مدافعان حقوق بشر قانون حجاب اجباری در ایران را تبعیض علیه زنان می دانند. و یک مقام آمریکایی روز چهارشنبه از احتمال کشته شدن حمزه بن لادن، پسر 30 ساله اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده خبر داد. به گزارش رویترز این مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده، جزئیاتی از محل و زمان کشته شدن حمزه بن لادن یا نقش احتمالی واشنگتن در این مورد ارائه نکرده است. در پی انتشار این خبر از شبکه خبری NBC دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، اما روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از برخی منابع به نقش آمریکا در عملیاتی که منجر به کشته شدن حمزه بن لادن شده اشاره کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا 5 ماه پیش برای ارائه هر گونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت حمزه بن لادن شود 1,000,000 دلار پاداش تعیین کرده بود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی را شنیدید و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. بعد از چند هفته تأخیر واشنگتن در نهایت محمد جواد ظریف را به فهرست بلند تحریم افزود. و اما در روز تحریم جواد ظریف واشنگتن معافیت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. اگر می‌خواید درباره اینا و بیشتر از اینها بدونید دعوت می‌کنم تا 2:30 بعد از ظهر در ایران همراه ما بمانید. خبرها هم اشاره شد که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سرانجام به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شد، خبری که ابعاد متنوعی داره. در این مجله بیشتر میشنوید. در این باره ابتدا همراه بشیم با همکارم کامبیز غفوری تا ببینیم که ابتدا مقام‌های آمریکایی درباره این اقدام تازه‌شون چی میگن.
واکنش‌های هر دو طرف چه آمریکایی‌ها چه ایرانی‌ها به نسبت تند بوده. به تبع آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا در صفحه توییترش نوشت رئیس جمهور ترامپ رهبر ایران رو تحریم کرد که به گفته آقای پومپئو به هزینه مردم ایران جیبش رو پر میکنه. گفت امروز ایالات متحده جواد ظریف رو تحریم کرد که توجیهگر اصلی کارهای اوست، یعنی کارهای آقای خامنه‌ای. در کنار او چند سناتور آمریکایی واکنش نشون دادن. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه کارولینای جنوبی حمایت کاملش را از تصمیم کاخ سفید اعلام کرد برای تحریم آقای ظریف. گفت که جواد ظریف چهره و صدای به گفته او صدر تروریسم دولتی در جهان و گفت باید آنچنان شناسنده بشه که هست، نه به صورت چهره‌ای که میخواد نمایش بده. دیگر سناتور جمهوری خواه تام کاتن سناتور آرکانزاس، یکی از 47 سناتوری بود آقای کاتن، که بعد از برجام به رهبران ایران نامه ای نوشت، گفته بود که بدون تایید کنگره هر توافق اتمی میتونه با رئیس جمهور بعدی نقض بشه. او یک توییتی نوشت و آقای ظریف رو هم در اون توییت منشن کرد. گفت ببخشید جواد ظریف جان کری، الان باید برای نهار پیش تو بیاد، مطمئنم او هزینه میز رو پرداخت خواهد کرد. اشاره طنزآمیز آقای کاتن به اینه که آقای ظریف نمیتونه در آمریکا تراکنش رو
باشه. مسئله اینجاست که اصلا این تحریم چی هست؟ ممکن الان خیلی از خودشون بپرسن که تحریم ظریف یعنی چی.
طبق بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، دفتر کنترل سرمایه های خارجی یا همون اوفک، آقای ظریف ذیل یک فرمان اجرایی تحریم شده که در واقع همون فرمان تحریم آقای خامنه ای است در 24 ژوئن 2019. بنابراین تحریم آقای ظریف از منظر قوانین آمریکا ثانویه است. به این دلیل که به گفته این بیانیه مستقیم یا غیر مستقیم از جانب آقای خامنه ای یا برای او عمل میکنه. اما طبق این تحریم تمام املاک و سود ناشی از اونها در آمریکا یا در مکانهایی که تحت تملک و کنترل شهروندان آمریکا باشه باید مسدود بشه، به اوفک گزارش داده بشه. مقررات اوفک به همین صورت هر جور معامله آقای ظریف رو با آمریکایی‌ها یا درون آمریکا با شهروندان
غیر یکی از واکنش‌های آقای ظریف این بوده که من اصلا اموالی در آمریکا ندارم که حالا بخواد این تحریم تأثیری روش داشته باشه. چه صحبت‌های دیگه‌ای از مقام‌های ایرانی شنیدی؟
برای مثال آقای روحانی صحبت کرده، امروز تحریم محمد جواد ظریف رو کار کودکانه‌ای خونده، با بیانی تند صحبت کرده، تحریم آقای خامنه ای رو غلط کردن بالاتری خونده. خب بیانش بسیار تند بوده. گفت آمریکا از مصاحبه وزیر خارجه ایران میترسه. به بخشی از گفته‌های آقای روحانی گوش کنید.
کاملا آشکار و روشنه، تمام ارکان کاخ سفید متزلزل میشه از حرف زدن و منطق یک انسان دانشمند، دیپلمات، فداکار، آگاه.
همونطور که گفتم واکنش ها از این جنس هستن. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفت که اوج تناقض و حماقت رهبران آمریکا به گفته آقای موسوی اونجاست که بارها دکتر ظریف رو در سیاست ایران کاری نمیدونن، اما دوباره گفت که با نابخردی محض دست به تحریمش میزنن و گفت آمریکایی از منطق آقای ظریف واهمه دارن. همینطور آقای اسحاق جهانگیری تقریبا یه ماه توییت نکرده بود، دو توییت پشت سر هم کرد و نوشت که تحریم وزیر امور خارجه ایران از سوی دولت ترامپ نشانه جدیدی از بی منطقی درماندگی به گفته ایشون و ماجراجویی یک قدرت زورگوست.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری بود، نگاهی داشت به واکنش های چند ساعت گذشته از محمد جواد ظریف و تحریم او صحبت میکنیم. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر ساکن هلند. سپاسگزارم آقای گلریز که همراه ما شدید. اظهار نظرها رو شنیدید، ارزیابی شما چیست؟ چرا به نظر شما محمد جواد ظریف از سوی ایالات متحده در فهرست تحریم ها قرار گرفت؟
درود بر شما خانم کاویانی و همچنین شنوندگان. اجازه بدید من یه پیش درآمد خیلی کوتاهی مطرح بکنم چون مهمه. ببینید، نگاهی که امریکا در حال حاضر به جمهوری اسلامی داره همون نگاهی که جمهوری اسلامی عملا خودش رو تعریف میکنه و به خودش داره، یعنی حکومتی که بر مبنای یک واقعی انقلابی بر پایگذاری شده و نه یک حکومتی که بر مبنای دولت ملت، یعنی دولتی که حکومتی که مسئولیتش برآورده کردن خواسته‌های ملت هست. همون حرفی که هنری کیسینجر زد به معنی revolutionary cause، یک حکومت انقلابی. و این نشون دهنده این هست که نوع نگاه آمریکا، تعریفش در سیاست گذاری به این معناست که آقای ظریف رو وزیر امور خارجه سوری میدونند که به اون معنا اختیاراتی رو نداره که بتونه در تصمیم گیری ها کاری رو جلو ببره. به خاطر همین فعالیت آقای ظریف عملا تبدیل میشه به یک فعالیت رسانه‌ای برای خریدن زمان تا اینی که انتخابات 2020 نوامبر 2020 نزدیک بشه و اونجا یک تصمیم سیاسی رو در این واقعه انقلابی، این حکومت انقلابی با مدل تصمیم گیری خودشون بگیرن، برای اینی که ببینن واقعا چجوری میخوان با آمریکا برخورد میکنن. تا اون موقع خریدن وقت از طریق مصاحبه ها و بزرگترین کاری که آقای ظریف انجام داده در موقعی که در نیویورک بوده، یعنی ساختن گروه ها و افرادی رو که به عنوان گروه های لابی جمهوری اسلامی در امریکا و در اروپا کار میکنن، عملا با این تحریم ها آمریکا میخواد دست اونها رو کوتاه‌تر بکنه و این ارتباطات رو کمتر بکنه.
یعنی آقای گلریز، شما معتقدید که محمد جواد ظریف در عرصه سیاسی و سیاست‌گذاری ایران آنچنان آدم مؤثری نبوده، اما کسانی که منتقد این اقدام آمریکا شب گذشته بودن میگفتن که خب اگر آدم مهمی نبود پس چرا تحریم شد؟
آدم مهمی برای گرفتن تصمیمات مهم استراتژیک و تصمیماتی که از اراده سیاسی داخل میاد نیست. یک مجریه و بیشتر یک مجری رسانه‌ای هست ایشون آقای ظریف. و ببینید، شما مدل 40 ساله مناظره‌ای بین ایران، آمریکا و کشورهای دیگر را نگاه بکنید. هر بار که تصمیمات جدی در روابط بین‌الملل گرفته شده، چه در مورد گروگان‌های اوایل دهه 80 میلادی، چه در مورد گروگان‌های آمریکایی، گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران منظور من هست، گروگان‌های آمریکایی در لبنان و بقیه، موضوع مکفارلن، تمام اینا، خود موضوع برجام، تصمیمش رو جای دیگه‌ای گرفته میشه که رفتی وزارت امور خارجه و به خصوص آقای ظریف نداره. و بعد آقای ظریف بعد از یک سال و نیم مذاکرات برجام پنهانی که هیچ کس هم خبر نداشت وارد صحنه شد،
وارد عرصه عمومی میشه
رو دنبال کرد.
یعنی شما فکر میکنید که آمریکا با اینکه محمد جواد ظریف رو تحریم کرده همچنان باور داره که میخواد گفتگو بکنه با ایران برای دستیابی به اون توافق جامع‌تری که ازش در یک سال و نیم گذشته صحبت کرده؟
برعکس خیلی از افراد که اعتقاد دارن آمریکا به دنبال براندازی، به دنبال تغییر رژیم در ایران هست، من الان مدت هاست که میگم که اینجوری نیست. آمریکا به دنبال گرفتن یک توافق جامع در پنج حوزه هست: هسته‌ای، منطقه‌ای، موشکی، موضوع امنیت اسرائیل و موضوع گروگان‌های غربی. و در این پنج حوزه باید یه تصمیم جدی گرفته بشه و راه حلش هم خیلی راحته. ببینید، راه حلی که میشه داشت برای اینی که این موضوع رو از طرف تهران، یعنی برای تهران، من عرض میکنم خدمتتون، بشه این موضوع رو جور دیگه ای رقم زد، اینه که توپ رو بنزن تو بازی، تو زمین بازی امریکا. به چه شکل؟ کاخ سفید رو دعوت کنن در تهران حضور پیدا بکنه، مقامات کاخ سفید حضور پیدا بکنن و بگن ما بدون پیش شرط وارد مذاکره و گفتگو با شما میشیم. اگر کاخ سفید قبول بکنه، خب نشون دهنده اینه که واقعا کاخ سفید جدیه. اگر کاخ سفید قبول نکنه، حالا هر کسی رو که بفرستن و بگه ما نمیتونیم چون که ظریف تحریمه، چون که خامنه ای تحریمه، این به این معنا هستش که به دنیا میتونن نشون بدن که عملا آمریکا به دنبال مذاکره نیست. ولی وقتی این کارو نمیتونن انجام بدن، به این علته که جمهوری اسلامی به صورت یک انقلابی و حیثیتی به مسئله نگاه میکنه.
سپاسگزارم. دامون گلریز، تحلیل او رو میشنیدیم از هلند درباره تحریم محمد جواد ظریف، دلایل اون و حال راه پیش رو. همچنان درباره این تحریم صحبت میکنیم، چرا که بحث داغی است در شبکه‌های اجتماعی پیرامون این تحریم. همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری در استودیو. بیتا، صحبت زیاده و موضوع داغه، چی میگن؟
هانا، داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های مجازی فارسی زبان همین ماجرای تحریم محمد جواد ظریفه. اما ادبیاتی که توییتر فارسی وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم ظریف به کار برده و اون رو مالکش اعظم رهبر جمهوری اسلامی نامیده، در فضای مجازی طوفان به پا کرده و اصل موضوع تحریم ظریف رو تحت شعاع قرار داده. خیلی‌ها اینقدر از استفاده از این واژه شگفت‌زده شدن که نوشتن به نظرشون حساب فارسی توییتر وزارت خارجه آمریکا هک شده. عده‌ای پای توییت وزارت خارجه آمریکا از تحریم استقبال کردن و
این رو فقط بیتو فکر کنم که بعد نیست یه توضیح بدیم که کلمه انگلیسی که استفاده شده اپولوجیست است، به معنی توجیهگر، که حال در حساب فارسی به عنوان با این اصطلاح مالکش که
درسته
اشاره کردی استفاده
فقط
شده.
این در حساب فارسی در واقع توییتر وزارت خارجه هست. یه عده اومدن استقبال کردن، تشکر کردن از وزارت خارجه، یه عده هم به تندی مخالفت کردن. از جمله کاربری به نام پرویز خاکسایی نوشته فقط با اصطلاح مالکش اعظم میتونستید منظورتون رو به بهترین شکل ممکن به مخاطبان انتقال بدید. دست مریضا، جان کلام رو منتقل کردید. سام هم توییت کرده صورت پومپئو رو از طرف من به عنوان یه ایرانی ببوسید و دستش رو بفشارید. این رژیم فاسد فاشیستی به نوشته این کاربر به یه بازیگردان و بزکون داره به اسم ظریف که اون رو باید از کار انداخت. احمد رازدانی هم نوشته سالهاست عالی رتبه ترین مقام های جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا میدن، هیچ کس به خودش زحمت نداد واکنشی علیهشون نشون بده، اما حالا که آمریکا داره با همون سیاست پاسخشون رو میده، یقه دریدن که وا مصیبتا. خرمگس هم نوشته وقتی دشمن آمریکا هستی طبیعتاً اونها هم باید دشمنی کنن، نمیشه کسی رو به خونت راه ندی و بعد توقع داشته باشی به خونشون بری.
فکر کنم فرصتی که داریم یک نگاهی هم داشته باشیم به کسایی که به هر حال انتقاد کردن از استفاده از این ادبیات و این گونه تحریم.
واکنش ها در واقع علیه استفاده از این ادبیات هم خیلی زیاده. آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب نوشته این رفتار و ادبیات دولتیه که با تحریم شعار مذاکره سر میده، چیزی نمونده تا دولت آمریکا منطق و استدلال رو هم تحریم کنه. در هیچ زمانی از تاریخ آمریکا به باور خانم منصوری این کشور به این درجه از استیصال و درماندگی نرسیده بود. سهیل دولتشاهی هم نوشته به نظر شما این پست وزارت امور خارجه آمریکا چه تفاوتی با عناوین و مقالات روزنامه‌های زرد داره؟ آیا از حیث ادبیات و عکس تفاوتی با پست‌ها و مقالات دست چندم ارزشی خودمون داره؟ و شاهد علوی روزنامه نگار هم توییت کرده این واقعیت که ظریف سالهاست در کار کشیدن ماله انکار بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران به آسونی دروغ میگه و بدنامی ابدی کارگزاران جمهوری به نوشته آقای علوی کشدار رو در کارنامه خودش داره، هیچ کدوم به کاربرد زبان جدلی و ادبیات عامیانه در ادبیات دیپلماتیک مشروعیت نمیده.
سپاسگزارم. بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به آنچه که کاربران در شبکه‌های اجتماعی میگن پیرامون تحریم محمد جواد ظریف. شما هم اگر نظری دارید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگران در میون بگذارید، از جمله از طریق تلگرام با نشانه @فردوگرام.
در مورد تحریک کردن آقای ظریف از طرف دولت امریکا میخواستم بگم یکی از خبرهای بسیار مثبتی بود برای ملت ما، چون دیگه کسی نیست که با پول ما بره دور دنیا بگرده و به دروغ بگه که چقدر آزادی و رفاه در کشور ما هست. امثالی مثل آقای ظریف نه تنها کشور ما را در عرض این 40 سال به نابودی کشوندن، بلکه به دروغ ملت ما را در دنیا بی‌حرمت کردن.
آقای ظریف، فهمید آمادگی مذاکره با عربستان سعودی رو دارید؟ یعنی میخواد دیگه شما قبلا مذاکراتتون رو با نیروهای آتش به اختیار، نیروهای خودسر، همونایی که با یه اشاره آقای خامنه‌ای هر کاری دلشون میخواد بکنن در کشور بیقانون ایران، آیا مذاکراتتون رو با اون کردید؟ اول اصلا برید مذاکراتتون رو با داخلی انجام بدید آقای ظریف، اول مسائل خودتون رو حل بکنید، اول یه کشور قانونمند بشید، یه کشور معمولی بشید، بعد ادای محافل سیاسی در بیارید.
آقای روحانی، قبلا میگفتید ما ابرتورم نداریم، بالاخره به داشتن ابرتورم اعتراف و اذعان کردیم که بدین منظور و به جهت گذار از آن تصمیم به حذف 4-0 از پول ملی نمودید. این که میگفتید امریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند درسته، زیرا تمام غلطها را شماها کرده اید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما سال هاست که آغاز فصل گرم در ایران مصادف با هشدارها و بازداشت و جریمه و همه اون چه که در مواجهه با لباس پوشیدن مردم در ایران رخ میده. همکارم مرداد قاسمفر نگاهی داشته به برنامه‌های مرتبط با حجاب در این تابستانی که در اون هستیم.
به زودی یگانهایی از ماموران پلیس زن مترو برای مقابله با آنچه که ارشاد بی حجابان و بد حجابان خوانده شده در متروهای تهران شروع به کار می‌کنند. مدیر عامل مترو تهران فرنوش نوبخت که این خبر را اعلام کرده میگوید که با راه اندازی این طرح امیدوارند که تا قبل از ماه محرم به گفته او تغییراتی از نظر بهبود وضعیت حجاب در مترو تهران مشاهده شود. مسئولان جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به پوشش‌هایی که با استانداردهای حاکمیت منطبق نبودند، صفاتی چون بی حجاب یا بد حجاب اطلاق و به روش‌های مختلف با آن برخورد کردند. راه اندازی یگانهای پلیس زن مترو نیز یکی از همین روش هاست. اما این همه تلاش‌های حاکمیت برای کنترل پوشش مردم نیست. از ماه گذشته طرحی راه اندازی شده است که سعی دارد با تولید کنندگان مانتوهای زنانه هم برخوردهای قضایی و قهری کنند. این طرح که به دستور دادستانی تهران و با عنوان برخورد با مانتو و پوشاک نامتعارف اجرا می شود، کارش بازرسی از واحدهای فروشگاهی و تولید کنندگان و شناسایی واحدهای تولیدی است که به آن زیرزمینی می گویند. این که این واحدهای موصوف به زیرزمینی دقیقاً چه هستند به نظر می رسد که به مزونهای خانگی مد و طراحی لباس که خارج از کنترل‌های رسمی برای انبوه خریداران خانم لباس طراحی و تولید می کنند اطلاق می شود. احتمالاً ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک تهران هم نظر به همین تولید کنندگان به اصطلاح زیرزمینی دارد، وقتی که به خبرگزاری تسنیم می گوید تولید و عرضه مانتوهای جلوباز بدون دکمه، بدون قزن، بدون زیپ، مانتوهای شیشه‌ای، مانتوهای حریر و توری ممنوع است و این اتحادیه با هر گونه تخلف در این بخش برخورد خواهد کرد. اقدامی دیگر برای مواجهه با پوشش مردم، طرح ارسال پیامک کشف حجاب به رانندگان خودرو است. طرحی که فقط در استان گیلان آنگونه که روز چهارشنبه محمد رضا اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی این استان خبر داد 66,000 پیامک به شهروندان گیلانی ارسال شده است. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم 27 تیر ماه اعلام کرده بود که در چارچوب این طرح تاکنون 300,000 پیامک ارسال شده و 150,000 تن از کسانی که پیامک را دریافت کردند به پلیس مراجعه کرده و از آنها تعهد نامه گرفته شده است. همه این فشارها بر پوشش مردم در شرایطی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت به گفته او برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:24 است و همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما در ساعاتی که محمد جواد ظریف به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا افزوده شد، دولت اون کشور اعلام کرد که معافیت از تحریم‌ها علیه بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران رو برای 90 روز دیگه تمدید می‌کنه. با تمدید تعلیق این تحریم‌ها، روسیه، چین و اروپا می‌تونن به همکاری خود در بخش‌های غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران ادامه بدند. همراه هستیم از طریق خط تلفن با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای از وین. آقای بیات، سپاسگزارم که همراه ما شدید. میخواستم از شما بپرسم که در این مقطع تمدید این معافیت‌ها به نظرتون چه اهمیتی داره؟
بله، همینجوری هم که از واشنگتن پست نقل کرده که در داخل دولت امریکا هم اختلاف بوده سر این موضوع، و اگر این معافیت ها تمدید نمی شد طبیعتا امریکا درگیر می شد با کشورهای برجامی درگیر مثل روسیه، روسی کشورهای اروپایی، حتی بریتانیا. از این نقطه نظر من فکر می کنم خب از یک سو
آقای بیات،
بله بله،
صداتون قطع شد، بفرمایید.
از یک طرف اینه که قطع این معافیت ها اثرات بلاواسطه‌ای به زندگی جمهوری اسلامی نداره، یعنی که موضوعاتی هم که بلاواسطه اقتصادیش کنه اهمیتی ندارن، بلکه که جنبی بیشتر نمادین.
میتونیم بگیم که در عرصه هسته‌ای چه اهمیتی دارن این معافیت ها، کار رو چگونه میتونن تسهیل بکنن در عرصه هسته‌ای؟
میتونن تسهیل بکنن که مثلا ساختمان ریاکتور پژوهشی آب سنگین عراق بتونه شروع بشه یا ادامه پیدا بکنه، زیرا که بریتانیا و چین هر دو اخیراً دوباره اعلام کردن که آمادگی دارن که ادامه بدن. خب یکیش اینه. یکی دیگه هم اگر که همچین تصمیمی میگرفتن در قطع معافیت ها، طبیعتاً با روسیه تلاقی میکرد، برخورد میکردن، زیرا که منع گسترش نیروگاه بوشهر معنیش اینه که نیروگاه بوشهر دو که روسا قرار است بسازنش،
گفته شده از همین ماه مرداد آغاز بشه.
بله بله، و با این ترتیب امریکا در مقابل روسا قرار می گرفت. در مورد ریاکتور آب سنگین عراق در مقابل
آقای بیات، بار دیگه صدای شما قطع شد متاسفانه. فکر میکنم که ما ارتباطمون با آقای بیات در وین قطع شده. درباره تمدید معافیت هسته‌ای صحبت میکردیم با بهروز بیات، تمدیدی که دولت آمریکا اعلام کرده که برای 90 روز دیگه کار خواهد کرد. با این حال وزارت خارجه آمریکا گفته که در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده، گفته که واشنگتن از تمام ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی خودش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی ادامه خواهد داد. دولت آمریکا اردیبهشت ماه گذشته، سال گذشته، از توافق هسته‌ای خارج شد، تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران رو بازگرداند. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگه به دنبال توافق جامع با تهران که برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه رو هم در بر بگیره، اگرچه که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
از طریق این اپلیکیشن و البته راه‌های دیگر از جمله وبسایت رادیو فردا از طریق اینترنت میتونید اخبار و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. radiofarda.com آدرس ما سمکنون خبر اول این وبسایت مربوط است به واکنش حسن روحانی به تحریم وزیر خارجه‌اش محمد جواد ظریف از سوی آمریکا. مطالب متنوعی هست از جمله گزارش‌های تصویری مانند ماشین خوابی در تهران که میتونید در radiofarda.com اون رو ببینید. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بودید. سپاسگزاریم از شما و دعوت میکنیم که همچنان با ما بمانید. 15 ساعت 3 بعد از ظهر در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.